الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث گذشته اشاره کردیم که در مسئله 28 در مسئله 26 حضرت امام رضوان الله علیه به این بحث پرداختند که آیا ملکیت متزلزل برای تحقق استطاعت کافی است یا نه. فهمیدن خیر کافی نیست و مثال زدن برای ملکیت متزلزل به اونجایی که کسی با کسی مصالحه کند و طرف مقابل خیار داشته باشه. که عرض کردم نکته مثال این است که در مصالحه ممکن است عوض و معوض به لحاظ ارزش خیلی با هم تفاوت داشته باشن. مثلا فرض کنید یه کسی یه چیزی داره که اون ارزشش مثلا تو بازار 10,000 تومنه، ولی یه کسی چون مثلا این چیزی که دست اینه یادگار بابا بزرگ اونه حاضر 1,000,000 تومن بده این رو بگیره. این خریدن اگر باشه معاملش ممکنه مشکل پیدا بکنه، چون میشه بیع مهاباتی. بیع مهاباتی محل اختلاف بسیاری از فقهای متأخر، بیع مهاباتی رو باطل میدونن، چون میگن بیع مهاباتی عرفاً باطله پس شرعاً هم باطله. حالا این در بعضی های دیگه اینو صحیح میدونن، یا از این باب که میگن ممکنه عرفاً باطل باشه و شرعاً صحیح چون اطلاقات ادله شاملش میشه، یا در بطلان عرفیش اصلا شک میکنن، میگه اصلا کی گفته که عرفاً باطله، کار نداره. اما مصالحه اون قطعاً مشکلی نداره، طرف بگه آقا من این چیزیو که ارزشش 10,000 تومنه با 1,000,000 تومن 2,000,000 تومن مصالحه میکنم، که این مصالحه در واقع به زیاده هست و شخص این امکان رو پیدا میکنه مثلا با اون مصالحه‌ای که صورت میگیره که به دلیل تفاضلی که وجود داره با این پول اضافه‌ای که گیرش میاد بره حج، ولی برای اون طرف مقابل خیار قرار داده، گفته مثلا تا 1 هفته 10 روز تو وقت داری، اگه خود منصرف شدی میتونی بیای پولتو پس بگیری اونو به من بدی 1 ماه 2 ماه، حالا تا یه زمانی. قبل از اون زمان هم وقت فرض کنید که زمان حجشه، آیا این الان مستطیعه یا نه؟ امام میفرماید خیر مستطیع نیست مگر اینکه اطمینان داشته باشه که این شخص فسخ نخواهد کرد. میگه این ارزش خیلی براش داره، یادگار پدر بزرگش فسخ بکن نیست. مثلا دیدیم که فرمایش مرحوم سید در عربه در مسئله 27 همین مطلب بود، حالا با یک کمی تفاوت در تعبیر. ایشون هم فتواشون این بود که این شخص مستطیع نیست مگر در صورتی که وثوق به عدم فسخ وجود داشته باشه. مرحوم آقای حکیم فرمودن این فرمایش مرحوم سید مبتنی بر پذیرش یک اصل موضوعی است و اون این که استطاعت تزلزل پذیر نیست، به همین دلیل استطاعت با ملکیت متزلزل فرمودن که جمع نمیشه، یعنی مرحوم سید فرمودن. بعد ایشون اشکال میکنه، مرحوم آقای حکیم همطور که دیروز اشاره کردیم، ایشون میگه اصلا استطاعت کی گفته با تزلزل قابل جمع میشه، اصلا خود استطاعت طبیعتا در معرض زواله، چون شما حتی اگر به لحاظ مالی هم مستطیع باشی و مالکیت شما بر یک امری به صورت قطعی و بتی باشه، اصلا هیچ تزلزلی هم نداشته باشه، احتمال داره این مال از بین بره. تزلزل باز هم هست، یعنی اینطور نیست که یقین داشته باشی که این استطاعت حتما تا حج باقی میمونه. بنابراین ایشون میفرمان از اونجایی که تزلزل در ذات استطاعت وجود داره، در این مسئله ما میگیم مادامی که این شخص مالک است مستطیع است. بله اگر اون شخص فسخ کرد معلوم میشه که این مستطیع نبوده. فهمیدن این مربوط به عالم واقع، اما در عالم ظاهر خب ممکنه کسی بگه آقا باید وثوق داشته باشیم به این که این فسخ نمی کنه. ایشون فهمیدن نخیر، وثوق به عدم فسخ لازم نیست، ما اصالت عدم فسخ رو جاری می کنیم، که عرض کردیم اصالت عدم فسخ به عنوان یک اصل مستقل نداریم، مقصود استصحاب عدم فسخه. میگیم فسخ نکرده، انشالله در آینده هم استصحاب میگه که نخواهد کرد. این فرمایش ایشون بود که در نتیجه بنابر فرمایش ایشون در موارد ملکیت متزلزل شخص مستطیع است و باید برای حج اقدام بکنه. بله اگه بعدن اون شخص طرف مقابل فسخ بکنه، اون یک شفو که این آدم مستطیع نبوده. مرحوم آیه خویی هم تقریبا همین مطلب رو داشتن. ایشون یه مقدمه اشاره کردن که فرمایش مرحوم سید مبتنی بر این است که در به اصطلاح استطاعت ملکیت متزلزل کافی نباشه. بعد فرمودن که چنین چیزی در مفهوم استطاعت عکس نشده. معیار استطاعت این استش که شخص مایح الجبه رو داشته باشه و این آدم در فرض ما مایح الجبه رو داره، چون داره پس مستطیعه، باید بره برای حج. بعد فرمودن که بعدن اگر این آدم فسخ کرد، اون طرف مقابلش اگر این میتونه ادا بکنه که هیچی، خب ادا میکنه. اگر نمیتونست ادا بکنه، بله اون موقع از باب این که این عسر و حرج پیدا میشه، این نفی وجوب حج خواهد شد. ولی ما که شک داریم، ایشون میفرما که آیا اون فسخ میکنه یا نه، استصحاب میکنیم عدم فسخو، که در واقع همون فرمایش مرحوم آقای حکیمه با یک کمی تفاوت در نوع بیان، فرقی نداره، ایشون هم همون رو تکرار میکنه. مرحوم شیخ محمد تقی آملی که دیروز عرض کردم عبارات ایشون رو ملاحظه کنید، ایشون اینجا بحث رو باز میکنه، میفرماد توی این مسئله ما باید نسبت به این بحث که آیا شخص به واسطه ملکیت متزلزل مستطیع میشه یا نمیشه، بین عالم ثبوت و عالم اثبات فرق بگذاریم. ایشون میگه در عالم ثبوت یعنی واقع، خب این تابعه این است که شخص فسخ میکنه یا نه. اگر فسخ نکرد و این مالکیت باقی موند، این آدم مستطیعه. و اگر فسخ کرد و مالکیت باقی نماند، این آدم مستطیع نیست. بنابراین به لحاظ عالم ثبوت، مادامی که فسخ صورت نگرفته، این آدم مستطیعه و بعد از فسخ هم دیگه مستطیع نیست. اما در مقام عالم اثبات، ایشون می‌فرمایند ظاهراً، خوب دقت کنید، معیار وثوق به عدم فسخ و صرف استناد به اصالت عدم فسخ کافی نیست. چرا؟ یک اشکالی که ایشون میکنن اینه، میفرماین اصلا این که ادله استصحاب چنین موردی رو شامل بشه، این معلوم نیست، جای تردیده. یعنی ادله استصحاب که لا تنقض الیقین به شک، ظاهرش اینه که یقین در گذشته است، شک در حال حاضره. اینجا رو میگیره که من میدونم یه چیزی قبلا پاک بود، شک دارم الان نجس شده یا نه، یا میدونم یه چیزی قبلا نجس بود الان شک دارم پاک شده یا نه. استصحاب میگه این لا تنقض اون یقینه که قبلا داشتی با این شکی که الان پیدا کردی. ولی جایی که یقینش در حال حاضر باشه و شکش مربوط به آینده، مرحوم آملی میگه اصلا این که ادله استصحاب اینجا رو بگیره جای تأمله. چون الان در بحث ما الان یقین داریم که این آدم فسخ نکرده، پس یقین مال الانه. شک نسبت به چیه؟ آینده، که ممکنه فردا، پس فردا، یه هفته دیگه فسخ کنه. مرحوم آقای آملی میفرمان اصلا این که ادله استصحاب چنین چیزی رو در بر بگیره، این جای تردیده. جا؟ نه، همه الان میگم بحثشو. بله، حالا ایشون اینجوری میفرمان، پشت دقت کنید، ایشون دو تا مطلب ادعا کرده مرحوم آملی. یک ادعای ایشون اینه که اصلا وثوق به عدم فسخ لازمه. اگر وثوق به عدم فسخ لازم باشه، حتی اگر استصحاب هم جاری بشود کافی نیست، چون استصحاب اطمینان به عدم فسخ نمیاره. استصحاب یه اصل عملیه، چیکار داره به اطمینان به عدم فسخ؟ دوتا مسئله است. بعدیشون یه اشکال دوم هم داره که اصلا معلوم نیست ادله استصحاب چنین موردی رو شامل بشه. برای توضیح این مسئله ایشون مثال میزنه، میگه مثلا نماز ما میخونیم، در یه جایی قرار ما نماز بخونیم که یقین داریم اونجا استقرار، یعنی اطمینان داریم اونجا استقرار داره. حالا اگر وایستیم یه جایی که الان استقرار داره ولی احتمال میدیم چند دقیقه دیگه استقرارش از بین بره، اونجا نمیتونیم با استصحاب این اطمینان رو تأمین بکنیم. مثلا فرض کنید، مثال میزنه ایشون، مثل اینکه نماز میخونیم تو مسیل، یعنی مسیر سیل، که هر آن ممکنه سیل بیاد الان ما رو ببره. اینجا نمیتونیم با استصحاب بگیم الان سیل نیامده، انشالله تا آخر نمازم نمیاد. با این نمیتونیم وثوق به عدم سیل رو برای خودمون درست کنیم. یا مثلا فرض کنید مواردی که ما یک جایی وایستیم، احتمال میدیم که یک دفعه جمعیت زیاد بشه دیگه ما نتونیم اونجا نمازمون رو ادامه بدیم. مثل اونایی که تو متاف نماز میخونن، اینو تجربه کردن، ایام به خصوص حج یا شلوغی عمره، که طرف وامیسته یک جایی، به خصوص ایرانی ها که نزدیک سعی میکنن وایستن به مقام ابراهیم، چون مثلا فکر میکنن که نزدیکتر باشن فضیلتش بیشتره. بعد خب اونجا یه دفعه جمعیت مطاف زیاد میشه، از سیل هم ریشکنتر میکنه آدم رو، گاهی وقتا لگد کوب میشه آدم، به خصوص بعضی از مجموعه ها که میان که دیگه هیچی. بعد خب این آدم با استصحاب بگه حالا که ما وایستادیم که فعلا جمعیت زیاد نشده، ما اینجا میتونیم، شک داریم که بعدن میتونیم یا نه، استصحاب میکنیم. مرحوم آیه معاملی میفرمان با این استصحابا نمیتونیم ما اطمینان درست بکنیم. یا مثلا کسی اقتدا میکنه به امام، مثال دیگری که ایشون میزنه، امام اون موقعی که این اقتدا میکنه در رکوعه، بعد این آقا که اقتدا کرد میره به رکوع، امام بلند میشه، شک میکنه وقتی رسید به رکوع آیا هنوز امام در رکوع بود یا نه. اینجا ایشون میگه با استصحاب رکوع امام نمیتونه اطمینان پیدا بکنه که رکوع امام رو درک کرده، در حالی که اطمینان به درک رکوع امام لازمه تا نمازش صحیح باشه. این فرمایش ایشونه. بعد نتیجه ای که ایشون میگیره این استش که بنابراین در موارد ملکیت متزلزل، همونطوری که مرحوم سید فرمودن، ما اثباتاً مستطیع نیستیم، چون اطمینان به ملکیت نیست، مگر اینکه اطمینان باشه به این معنا که من اطمینان دارم به عدم فسخ، اون موقع اثباتاً مستطیعیم. ثبوتاً تابع اینه که اون فسخ میکنه یا نه، اگه فسخ نکنه مستطیعیم، اگه فسخ کنه مستطیع نیستیم. اما ما از ثبوت که نمیتونیم اطلاع پیدا بکنیم، ما تابع اثباتیم، وظیفه رو بر اساس اثبات باید تعیین کنیم. ایشون میفرماد در موارد ملکیت متزلزل ما اثباتاً مستطیع نیستیم، مگر اطمینان داشته باشیم به عدم فسخ که اون موقع اثباتاً مستطیعیم. البته ممکنه اثبات با ثبوت تطبیق بکنه، ممکنه نکنه. مثلا ما اطمینان نداریم، ایشون میگه خب ما مستطیع نیستیم، ممکنه در واقع هم اون آدم فسخ کنه، در نتیجه ثبوتاً هم مستطیع نباشیم، ممکنه در واقع اون آدم فسخ نکنه و ما ثبوتاً مستطیع باشیم. از اون طرف ممکنه من اطمینان دارم به عدم فسخ، میگیم اثباتاً مستطیعی، حالا ممکنه اون آدم واقعاً فسخ کنه، در نتیجه ثبوتاً ما مستطیع نباشیم، یا واقعا فسخ نکنه در نتیجه ثبوتن هم مستطیع باشیم. بنابراین عالم اثبات با عالم ثبوت ممکنه منطبق بشه، ممکنه نشه. مثل هر مورد دیگری که ما یک عالم اثباتی داریم، یک عالم دلیل داریم، یک عالم ثبوت داریم، عالم واقع داریم. ممکنه این دلیل با اون واقع منطبق باشه، ممکنه نباشه. ولی وظیفه ما رو عالم اثبات تعیین میکنه. ما بگه از ثبوت علم غیب که نداریم، اگر هم داشته باشیم معلوم نیست مکلفه به اون باشیم. ما بر اساس ظاهر باید عمل بکنیم، به اون وظیفه باید وظیفه خودمون رو تعیین کنیم. بعد ایشون یک اشکال میکنه به اونایی که گفتن که ما بقاء مال رو با استصحاب درست میخواییم بکنیم، که همون اشکالیست که عرض کردم که اولا استصحاب معلوم نیست جاری باشه، ثانیاً این مفید اطمینان نیست. خب بنابراین تو این بحث به نظرم این مقدارش روشنه که استطاعت ثبوتاً تابع فسخه. اگر فسخ بشود مستطیع نیست و اگر نشود مستطیع هست. این مربوط به ثبوت. اما اون چه که بر ما مطرح اثباته. در بحث اثبات دو مطلب هست که باید ببینیم نظر ما نسبت به این چیه. یه مطلب این که آیا استصحاب اینجا جاری میشه یا نه. همونطوری که مستحضرید، من فقط دیگه نتیجه رو میگم، بحث اصولی نمی کنم. ما معتقدیم دلیل استصحاب روایاته، نه حکم عقل و اون مبانی دیگری که تو مسئله استصحاب بوجود. و در جایی که روایت دلیله، ما باید ببینیم دلیل تا چه حدی رو دربر میگیره. لا تنقض الیقین به شک، آیا باید ببینیم که اختصاص داره به لحاظ دلیل به اون مواردی که یقین ما در زمان گذشته باشه و شک ما در زمان حال، یا نه حتی جایی رو که یقین ما در زمان حاله و شک ما نسبت به زمان گذشته آینده دربر میگیره. این بحثشو در جای خودش در اصول انجام دادیم، اینجا فقط نتیجه رو میگیم. لا تنقض الیقین به شک از این جهت مقیده که یقین تقدم داره بر شک. به همین دلیل استصحاب قهقرا جاری نمیشه، که الان یقین داریم نسبت به گذشته شک داریم، از اونوری استصحاب کنیم، بریم بگیم الان اینطوریه، قبلا نمیدونیم اینطوری بوده یا نه، چون الان اینطوریه قبلا نمیدونیم اینطوری بوده یا نه، پس قبلا هم همینطوری بوده. ما اینو قبول نداریم، میگیم لا تنقض الیقین به شک این رو شامل نمیشه، چون ظاهر لا تنقض الیقین به شک اینه که یقین سابق است و شک لاحق. یقین تقدم داره بر شک، نه اینکه عکسش باشه، که شک تقدم داشته باشه بر یقین. اما از اون طرف جایی یقین تقدم داره بر شک، میخواد یقین گذشته باشه شک بالفعل باشه حال باشه، یا یقین حال باشه شک آینده باشه، فرق نمیکنه. در هر حال یقین تقدم داره بر شک و لا تنقض الیقین به شک برش صدق میکنه. همین برای ما کافیه. به همین دلیل ما هم مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای حکیم و خیلی های دیگه که استصحاب استقبالی رو قبول دارن، میگیم استصحاب استقبالی جاری میشه. بنابراین اینجا به لحاظ دلیل استصحاب جاریه. یعنی من الان یقین دارم که این آقا فسخ نکرده، شک دارم در آینده فسخ میکنه یا نه، استصحاب جاری میشه. خب یک نکته رو توجه کنید. من قبل از اینکه حالا تو بحث خودمون اینو عرض کنم، تو بحثی که مرحوم آقای آملی مثال زد یک اشاره بکنم. بحث ادراک الامام راکعن، اون رو بگم که مسئله دیگر هم اینجا اشاره کرده باشیم. ادراک الامام راکعن اگر مفهومش اینه، تحلیل ما اینه که من رکوع کنم و امام در رکوع باشد، این می شود ادراک الامام راکعن، اگه این باشه با استصحاب می تونیم اینو ثابت کنیم. چون میگیم من رکوع کردم بلوجدان، خودم میدونم که به رکوع رفتم. شک دارم آیا اون موقعی که من رکوع کردم امام راکع بود یا نه، استصحاب میگه هنوز راکع بود. اگر ادراک الامام راکعن صرفا تقارن رکوع من و رکوع امام باشه، رکوع خودم رو بلوجدان، رکوع امام رو هم بالاصل اثبات میکنم، میشود ادرک الامام راکعن. اما اگر کسی گفت ادرک الامام راکعن یه چیزی بیش از اینه، بیش از این که من رکعت و امام راکعون، بیش از اینه، خود این است که این دوتا همزمان بوده اند، تقارن داشتند، یه نسبتی بین این دوتا، اونم شرطه که ادرک الامامو ادرک الامام راکعن، که من ادراک امام رو کرده باشم به این معنا. اگه این باشه استصحاب رکوع امام ثابت نمی کنه که اون موقعی که من راکع بودم تقارن داشته رکوع امام با مال من، چون این میشه اصل لازم عقلیش و استصحاب لوازم عقلی رو ثابت نمی کنه. دقت کنی، شما نگید خب وقتی من راکعم امامم راکع، خب معلومه که تقارن داره رکوع من با رکوع امام. میگیم تقارن لازمه اونه، این لازم لازم عقلیه، استصحاب اصل عملیه، اصول عملیه لوازم عقلی خودشون رو ثابت نمی کنن. بنابراین این برمیگرده به اون بحث. حالا تو بحث خودمون، تو بحث خودمون اگر معیار استطاعت این باشه که من مالک باشم بالفعل و اون طرف فسخ نکرده باشد، یعنی فسخ نکردن اون کافی باشه برای اینکه من مستطیع بشم، استصحاب فسخ نکردن اون رو ثابت میکنه در آینده. اما اگر یه چیزی بیش از این لازم باشه، مثل حرفی که مرحوم آملی میزنه یا تعبیر امام یا سید ازش فهمیده میشه که نخیر، اطمینان لازم است به عدم فسخ، استصحاب هیچ وقت تامین کننده اطمینان نیست، اصل عملی نمیتونه اطمینان ایجاد کنه، اطمینان یه امر دیگری است که نیاز داره شخص خودش بر اساس شواهد و قرائنی که وجود داره شخصا به اطمینان برسه، ضرورتا با استصحاب آدم به اطمینان نمیرسه. بله یه وقت اطمینان هست، استصحاب هم هست، خب بله اون استصحاب میشه به قول معروف کالحجر فی جنب الانسان، یعنی بودن یا نبودنش هیچ نقشی در داستان نداره، چون من اطمینان دارم و اطمینان داشته باشم هم سید هم امام هم مرحوم آقای آملی هم آقای خویی هم آقای حکیم همه میگن اینجا شما مستطیع، که بحثی نیست. بحث اونجاییست که ملکیت متزلزل هست، فسخ صورت نگرفته، ولی من اطمینان ندارم. سوال اینجاست آیا در اینجا من مستطیعم یا نه؟ مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم اینا میگن بله مستطیعی شما، چون معیار اینه که شما مالکیت داشته باشی که داری، نسبت به آینده شک داری مالکیت باقی میمونه یا نه، استصحاب میگه بله تموم شد شما مستطیع. اینجا یه بحثیست، اون بحثی که دیروزی که از دوستان که امروز خودش نیامده قرار بود بگیم براش توضیح بدیم حالا نیامده، اینجا مطرح میشه که کسی ادعا بکنه، همون ادعایی که مرحوم آملی کرده. مرحوم آملی علارغم اینکه خیلی صحبت کرده و بحث کرده، اصل ادعا رو هیچ دلیلی براش نیورده، اصلا به عنوان یک امر مسلم گرفته. عبارتش اینه: اما فی مقام الاثبات فالظاهر اعتبار الوثوق به عدم الفسخ فی وجوب صرف ما ملکه فی الحج. چرا؟ دلیل نیورده براش که چرا وثوق شرطه، دلیلش چیه؟ تنها دلیلی که میشه اینجا ادعا کرد، لابد مرحوم امام و مرحوم سید مورد نظرشون بوده، ادعای متفاهم عرفیه. بگیم آقا عرفن شما وقتی مستطیعی که اطمینان داشته باشی این مالی که داری باقی میمونه. اما اگر این چنین اطمینانی نباشه، شما اصلا عرفاً مستتی نیستی. عرفاً اینجا مستتی نیستی. بنابراین در این بحث، یعنی در بحث ملکیت متزلزل، اگر شما اطمینان به عدم فسخ داری مستتی، و اگر نداری مستتی نیستی. عرض کردم اصلا مهم نیست استصحاب جاری میشه یا نمیشه، دیگه اینجا هیچ اهمیت نداره استصحاب، چون حتی اگر استصحاب هم جاری بشه تأمین کننده اطمینان نیست. و اگر اطمینان باشه و استصحاب حتی اگر جاری نشه، باز شما مستتی، مثل امام یا مرحوم های آملی یا مرحوم سید، اینه نظرشون دیگه. میان شما اطمینان داشتی دیگه مستتی، میخواد استصحاب جاری بشه میخواد نشه، ما به استصحاب کاری نداریم. از کردم استصحاب وقتی گفتی اطمینان معتبره میشه کل حجر فی جنب انسان، هیچ نقشی نداره استصحاب جاری بشه یا نشه فرق نمیکنه. اطمینان داری مستتی، نداری مستتی نیست. استصحاب زن درست میکنه؟ نه، فقط اصل عملیه دیگه، یعنی وظیفه عملی ما این است که بنا رو بگذاریم بر این که اون آقا فسخ نمی کنه. اگر این اثر شرعی داشته باشه برش مترتب میشه، اگر اثر شرعی نداشته باشه نه، هیچ اثری نداشته باشه و استصحاب هم جایی نمیشه. تو اینجا بنا بر مبنای اطمینان استصحاب اصلا اثر شرعی نداره، یعنی این که او فسخ نمی کند بنا رو بر این گذاشتن باعث نمی شود که پس من مستطیعم، چون موضوع استطاعت بنابراین ادعا اطمینان به عدم فسخه، نه صرف این که ما بنا رو بذاریم بر عدم فسخ، بنای عملی. عرض کردم یه وقتی یه کسی استصحاب میکنه اطمینان پیدا میکنه، اون از محل بحث ما خارجه. اطمینان به صورت طبیعی تأمین کننده، ببخشید، استصحاب به صورت طبیعی تأمین کننده اطمینان نیست. حالا یه کسی اطمینان پیدا میکنه، اون دیگه حالا حالت شخصی اوست. اون بله، اون اگه اطمینان داره به هر دلیلی اطمینان داره همون کافیه.
این مسئله
فرق نمیکنه. اولا که انفساخ نیست و فرق هم نمیکنه. نه، خیار از زمان خیار مؤثره نه از ابتدا، و این فرقی در بحث ما نمیکنه. بله، یعنی ثبوتاً از اول مستتی نبوده، از الان هم باشه معلوم میشه ثبوتاً از اول مستتی نبوده، چون معیار استطاعت بقای مالکیت تا زمان حج، نه وجود مالکیت یه دوره قبل از حج، اون اصلا واقعاً مستتی نیست. فرق نمی کنه این تو این بس. عرض کنم خدمت شما، خب این اطمینان رو آیا میتونیم اینجا ادعا کنیم یا نه؟ خوب دقت کنید، ادعای این اطمینان، عرض کردم تنها مدرکی که میتونیم برش ذکر کنیم تفاهم عرفیه. یعنی بگیم عرف میگه شما وقتی مستطیعی که اطمینان داشته باشین مالی که داری تا حج باقی میمونه، اگر این اطمینان نباشه شما مستطیع نیستی. اگر این مطلب درست باشه، نه تنها در اینجا باید بگیم اینو، در اونجایی که مالکیت شخص قطعیه اونجا باید همینو بگیم اگر یه کسی یه مال قطعی داره، مال خودشو، اصلا بحث هیچ نه خیاری نه هیچ تزلزلی در کار نیست، اگر اطمینان نداره به بقای این مال تا زمان حج، این آدم مستطیع نیست. بگیم مثلا فرض کن، نه ببینید اینو توجه کنید، نگید شما پس هیچ وقت هیچ کس مستطیع نمیشه چون همیشه احتمال داره که مال از بین بره. وجود احتمال منافاتی با اطمینان نداره. ما در زندگی عرفی به اطمینانهای خودمون عمل میکنیم، در این حال که احتمال خلافش هم میدیم، اما اون احتمال انقدر نیست به صورت عادی که اغلا به این احتمال اعتنا بکنن. مثل که همیشه من این مثال زدم، شما احتمال میدید که همین الان این سقف بر سر ما فرو بریزه یا احتمال نمیدید؟ احتمالش که وجود داره همین الان زلزله بشه، همین الان اینجا یک موریانه آخرین قطعه که اینجا رو نگه داشته بخوره، زنگ زدگی یا پوسیدگی آخرین نقطه رو از بین ببره، در همون لحظه اینجا فرو بریزه، یا یک بمبی یا یک شهاب سنگی از آسمون بیاد صاف بخوره تو مدرسه ما، همینا احتمال داره. اما الان که من اینو گفتم اگه یکی از این طلبه ها بلند شه بره بیرون بگه آقا احتمال داره این بریزه، همش میخندن میگن مگه خلی این نمیریزه. این که میگیم نمیریزه، نه این که ما محال میدانیم فرو ریختن این سقفو، ناخیر چه استحاله ای داره؟ هیچ استحاله ای نداره همین الان فرو بریزه، احتمال میدیم. اما به این احتمال عقلائیاً اعتنا نمی کنیم تو زندگی عادی. اگر قرار بود ما به احتمالات اعتنا کنیم، مثلا زندگی عادی مختل می شود، چجوری می داشتیم زندگی کنیم؟ خب اگه من احتمال می دم اینجا می ریزه زیر سقف با نمیستم، تو حیات با میستم احتمال می دم اونجا فرو بریزه، تو اونجا با نمیستم، تو خیابون وایستم احتمال میدم همونجا حالا شاب سنگ بخوره تو کله من، یا یه دفعه زمین دهن باز کنه پس اونجا وانمیستم، چیکار کنم؟ مثلا چجوری زندگی کنم؟ از خیابون میخوام رد بشم، احتمال میدم یه ماشین الان منو ترک کنه پس هیچ دیگه از خیابون رد نشم. غذا میخوام بخورم، احتمال میدم این دریچه‌ای که توی حلق من هست و موقع خوردن غذا مسیر تنفسو میبنده، اتفاقا این دقیقه کار نکنه، قضا بره توی مسیر تنفس من خفشم. من چهارم دبستان بودم، برای اولین بار این دو مطلب رو معلم ما درس میداد و اون چیزاش هم آورده بود به اصطلاح مجسمه ها اینا. بعد از اینکه اینو من خونده بودم، رفته بودم ظهر خونه میخواستم قضا بخورم، هی میترسیدم که نکنه این قضاه بره تو مسیر تنفس ما بمیری. خب اگه یک کسی اینطوری باشه بگه آقا تو خلی، آدم عادی نیستی، تو از طریقه عقلا دیوانه ای، تو این چیه؟ تو دیوانه ای، از مشی عقلا خارج. بنابراین اطمینان منافات با احتمال نداره ها. من اطمینان داشته باشم مالم به باقی بماند، معنیش نیست که احتمال نمیدم از بین بره، احتمال میدم، اما احتمال معتد به عقلایی نیست. خب پس ادعا اینه که آقا در استطاعت اطمینان شرط به بقاء مال، یعنی احتمال معتد به عقلایی برای زوال مال نباید باشه، اگر چنین احتمالی بود ما مستطیع نیستیم. اینجا به نظر من، حالا بعضیا گفتن فرق داره، هیچ فرقی نمیکنه بین بحث ملکیت متزلزل که ما درش هستیم و بین اینکه شما ملکیتتون قطعیه ولی در این حال احتمال عقلایی میدید که مالتون از بین بره. مثلا فرض کن شواهد الان نشون میده که یه زلزله آمده یا یه زلزله میاد، که اون زلزله به لحاظ احتمال انقدر احتمالش عقلایی است که دیگه الان مثلا اعلام کردن آقا شهر رو تخلیه کنید، یا مثلا در حاشیه آتش فشانید اعلام کردن آقا از اون منطقه بیایید بیرون، که الان دیگه احتمال میده این آتش فشان یا زلزله بیاد، این خونه، این ماشین، این اموالی که داری از بین بره. اموالی که از مستثنیات حج نیستا، مستثنیات که بودنشون اثری نداره، فرض اموال خارج از دایره مستثنیات حج که قبلا بحث کردیم. شما مثلا یه خونه اضافه داری که استفاده نداری، یعنی استفاده شخصیت نیست، مثلا اجاره میدی به عنوان درآمد ازش استفاده میکنی، میتونه رو بفروشی بری حج، ولی احتمال میدی تا اینکه بخوای بفروشیش احتمال عقلایی یا این آتش فشان بیاد و این رو از بین ببره. الان مثلا ما بگیم این آدم الان مثلا میگن اعلام کردن آقا خطر آتش فشان مثلا دماونده، منطقه رو خالی کنید، این طرف بگه آقا الان نزدیک حج، منم مستطیعم چون این مال اینجاست، پس این مال رو باید بدم برای حج، برم مثلا برای حج. البته معلوم نیست این مال بمونه، ممکنه تا فردا پس فردا آتش فشان بشه اصلا از بین بره. آیا این مستطیع عرفن یا نه؟ اگر بگیم این آدم مستطیعه، میگیم معلومش اینه که اطمینان شرط نیست، چون استصحاب اینجا با اوه، میگه مال من هست، شک دارم فردا هم هست یا نیست، استصحاب میگه هست، شک دارم ماه بعد هست یا نیست، میگه هست، سال بعد هست یا نیست، هست، استصحاب همجوری میره جلو. اطمینان اگه شرط نباشه، هست، استصحاب من دارم. اما اگه اطمینان شرط باشه باید بگیم اقلائیل این آدم مستطیع نیست. این تابع متفاهم اقلائیه. به نظر من فرمایش حضرت امام یا مرحوم آقای سید که در حالی که شخص به اصطلاح مالکیت داره اطمینان نداره به بقاء مالکیتش مستطیع نیست، خالی از قوت نیست. بنابراین ما تمایلمون به همون فرمایش مرحوم سیده. نهایتاً اگر بخوایم چیز کنیم احتیاط میکنیم، یعنی فتوا نمیدیم به اینکه این آدم مستطیعه مثل آقای خویی، مثل آقای حکیم، اونا باید فتوا بدن بگن این آدم مستطیعه. نه، ما فتوا نمیدیم به اینکه این مستطیعه، ظاهرا مستطیع نیست. نهایتا اینه که بگیم احتیاط این استش که این اقدام بکنه برای حج که میشه در حد احتیاط مستحب، نه در حد احتیاط واجب. حتی این مسئله تمام. مسئله بعدی انشالله روز شنبه، فردا البته درس این درس ما که همیشه تعطیله، ولی فردا با توجه به تعطیلی حوزه ها برای کشتار مسلمانان که من راجع بهش جلسه گذشته صحبت کردم، درس های ما کلا تعطیله. انشالله شنبه خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.